محبوب من، من هر که را دوست داشته باشم همینقدر دوست دارم که شما را دوست دارم، که نمیتوانم کسی را کمتر از این دوست داشته باشم، بلکه بیشتر و بیشتر از بیشتر.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار.
بارانی ترین ماما،
هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد. ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم.
با کثرت معاصی از سر گذشته آبم، نه تاب دوری از تو نه طاقت عذابم. لبریز تر ز دریا، سوزان تر از کبیرم، آواره تر ز امواج، خالی تر از حبابم. گر قطره ام بخوانی با بحر هم نشینم، گر ذره ام بخوانی من بنده بد تو، تو آن خدای خوبی. من بنده بد تو، تو آن خدای خوبی که از لطف بی حسابت آسان کنی حسابم. گر قطره ام بخوانی با بحر هم نشینم، گر ذره ام بخوانی در چشم آفتابم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
شنوندگان جان، سربیداران ارجمند، سلام. سلام. در 23 سحرگاه ماه مبارک رمضان همراه شما هستیم از رادیو سلامت با برنامه خودتون، ویژه برنامه بارانی ترین ماه تا ساعت 5 صبح. سلام بر زلالی رود ایمان، بر آرامش دریای صابران و بر شکوه اخلاص نماز شما مؤمنان. امشب هم خیلیا قرآن به سر گرفتن، در شب دیگر از لیالی قدر راز و نیاز کردن، گریه کردن، دعا کردن، با خدای خودشون خلوت کردن و با خودشون خلوت کردن. از همتون قبول باشه ایشالله. چه روشن است آسمان اجابت الهی و چه امیدوار است قلب بنده توبه کار در این لحظه هایی که سرشار از شمیم خوش بخشایش الهی هستن. لطفاً لطفاً به یاد ما و همه ملتمسان دعا هم باشید و خیلی ممنونیم از این که حواستون به حال دل هموطنانتون هست و خیلی ممنونیم از این که تو این شب سراسر نور و رحمت و دعا و انابه و دعا و توبه برای شفای همه بیمارا هم دعا کردیم. به استحصار شما سروران بزرگوارم میرسونیم که هنگام اذان صبح امروز به افق تهران هم در ساعت 4:22 خواهد بود.
روزی امام سجاد علیه السلام در جمع عده‌ای از دوستان و یاران خود نشسته بود که یکی از خیشان آن حضرت به نام حسن ابن حسن وارد شد و چون نزدیک حضرت قرار گرفت زبان به دشنام و بدگویی به آن حضرت باز کرد و امام علیه السلام سکوت نمود و هیچ عکس العملی در مقابل آن مرد بیخرد نشان نداد تا آنکه آن مرد آنچه خواست به حضرت گفت و سپس از مجلس بیرون رفت. آنگاه امام سجاد علیه السلام به حاضران در جلسه خطاب نمود و فرمود: دوست دارم هر که مایل باشد با یکدیگر نزد آن مرد برویم تا پاسخ مرا در مقابل بدرفتاری او بشنود. افراد گفتند: یبن رسول الله، ما همگی دوست داریم که همراه شما باشیم و آنچه لازم باشد به او بگوییم و از شما حمایت کنیم. وقتی به منزل آن مرد رسیدند، حضرت یکی از همراهان را صدا کرد و فرمود: به او بگویید که علی ابن الحسین آمده است. چون مرد بد زبان شنید که آن حضرت در به منزل او آمده است، با خود گفت: او آمده تا تلافی کند و جسارتهای مرا پاسخ گوید. پس هنگامی که آن مرد در به خانه را گشود و از خانه خارج شد، حضرت به او فرمود: ای برادر، تو نزد من آمدی و به من نسبتهایی دادی و چنین و چنان گفتی. اگر آنچرا که به من نسبت دادی در هم که مرا بیامرزد و اگر آنچه را که گفتی در من نیست و تهمت بوده باشد، از خداوند می‌خواهم که تو را بیامرزد. چون آن مرد چنین اخلاق حسنه‌ای را از امام زین العابدین علیه السلام مشاهده کرد، حضرت را در آغوش گرفته و بوسید و ضمن عذرخواهی گفت: ای سرورم، آنچه را که به شما گفتم تهمت بود و من خود سزاوار آن حرف ها هستم، مرا ببخش.
این لحظه های سحرگاهان ایشالا برای همه سرشار از خیر و معرفت و نور و رحمت و معنویت باشه. در نهایت صحت و سلامت سروران بزرگوارم از همتون قبول باشه و از محضر مبارک همه شما خوبان ملتمس دعا هستیم. همونطور که در بخش روایت روشنای سحر شنیدید، در هنگامه این سحرگاه با شما خوبان درباره لزوم کنترل خشم و فرو خوردن خشم صحبت میکنیم. در واقع یکی از صفاتی که تقویت اون برای تعالی معنویت و البته حفظ و کنترل روابط و تعاملات اجتماعیمون بسیار بسیار ضروریه و همه اینا مرتبط با مبحث اصلی برنامه بارانی ترین ماه که در واقع سلامت معنوی هست. دوستان، بهتر از من میدونین فرو بردن خشم مهارتیه که هم توصیه بزرگان دین و اخلاق ما هست و هم موجب آسایش دنیا و عقبای ما میشه. حالا سوال ما از شما عزیزان این هست: شما چقدر میتونید آدم خیشتنداری باشید و خشم خودتون رو بروز ندین؟ بله، به زبون خیلی ساده است، بالاخره آدمیزاده، طبیعی هم هست، یه جا دیگه واقعا دیگه به سطوح میاد، از کوره در میره، خونش به قول خودمون به جوش میاد، دیگه کنترلش دست خودش نیست. قبول، همه اینا درست، اما میشود این کار رو انجام داد. چه کاری؟ خیشتنداری کرد، سعی صدر داشت، بر خشم خودمون غلبه کنیم. بالاخره هر دفعه میتونیم کم و کمترش کنیم دیگه، اینو که دیگه نمیتونیم کتمان کنیم یا قبول نکنیم یا نپذیریم. بفرمایید واقعا چقدر میتونید خیشتندار باشید و خشم خودتون رو بروز ندین و اون علتش هم بر ما بفرمایید. حالا اگر در این زمینه تجربه ای هم دارید بر ما خیلی کوتاه بفرمایید لطفا، ممنون میشیم. سامانه پیام کوتاه 30102، تلفنم 226528 76. دلنشین ترین صدای هستی همان بانگ بیدار باش خدای مهربان است که هر سحرگاه در گوش زمان می پیچد و آواز گنجشکان در هنگامه هر سحر دعوت ماست به زندگانی، مهربانی، تلاش و خیرخواهی. گاهی هم بد یا خوب میگردیم دنبال دلیلی برای شکر گذاری. یه حساب بانکی خیره کننده، شهرت زیاد یا تحصیلات و یا یه مقام بالا. اما این سحر همین که داشتم توی ذهنم دنبال دلیلی برای شکر گذاری میگشتم، صدای نبزم رو توی گوشم شنیدم. انگار داشت به هم میگفت یه وقت اگه چیزی برای شکر گذاری پیدا نکردی، نبزت رو بگیر و خدا رو برای قلبی که به سلامت میتپه 100,000 مرتبه شکر. یه نکته جالب، وقتی گیلاس، میوه گیلاس با بند باریکش به درخت متصله، همه ی عوامل در جهت رشدش در تلاشن. باد باعث تراوتش میشه، آب باعث رشدش میشه و آفتاب پختگی و کمال میبخشه. اما به محض پاره شدن اون و جدا شدنش از درخت، آب باعث گندیدگی، باد باعث پلاسیدگی و آفتاب باعث پوسیدگی و از بین رفتن تراوتش میشه. درسته؟ بله. بنده بودنم یعنی همین، یعنی بنده به خدا بودن، بند به خدا بودن، که اگر این بند پاره شد دیگه همه عوامل در دور از جون نابودی ما مؤثر خواهد بود.
نمای دور از راهروی بخش جراحی و از میان اتاقهای مختلف که بگذاریم، آخر این راهرو یه در بزرگ که روش نوشته اتاق عمل. یه پدر با محاسن سفید کنار این اتاق به دیوار تکیه داده و توی دستش هم تسبیحه. نگاهشون هم به در اتاقه. قطعا عزیزی ازشون توی این اتاق داره لحظه های سختی رو سپری میکنه. بعضی ها شبهای قدر امسالشون خیلی متفاوته با سالهای گذشته. اینجا بیمارستان شهید کامیابه. نمای نزدیک. عزیزی از شما توی اتاق عمل هست؟
آره، پسرم.
پسرتون؟ آره. چی شده که آوردنش اتاق عمل؟
اینا تصادف کردن توی سبزوار، بعد بردنشون بیمارستان امام حسین شاهرود. 12-13 روز بودن تو کما بود. بعدش دیگه مزدورش کردن، گفتن ما امکانات نداریم، باید اعزامش کنین یا مشهد یا تهران.
خیلی مضطرب و نگران پشت در اتاق عمل بودیم.
چیکار کنیم دیگه، پدرشم دیگه، به هر حال چیکار کنیم. ما دیگه اصلا 12-13 روز که واقعا تو کما بود دیگه، اصلا دیگه نه خواب و خوراک هیچی نداشتیم دیگه. الانم بازم نگرانیم. بازم
حسابی بهتون سخت گذشت این روز
دیگه. خدا انشالله همه مریضا رو شفا بده انشالله.
من تسبیح هم تو دستتون دیدم پدر. چه ذکری رو میگفتی؟
دارم همینجوری حمد و قل هو الله و برات میگم برای همه مریضا و مخصوصا برای سر خودم.
آرومتون میکنه این ذکر گفتن؟
الحمدلله خدا رو شکر. آره، باز همین تسبیح که دارم، فکرم به هر حال به همین چیز میشه.
همه چیز رو میسپاریم به خدا دیگه.
آره دیگه، ما سپردیم به دست خدا دیگه. خدا ان شاء الله همه مریضا رو شفا بده. این پسر ما ان شاء الله شفا کامل بهش برگرده.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش.
خودم اصلا اینجا توی بیمارستان میام اصلا حالم یه جور میشه، ولی خب چاره نداریم، مجبوریم دیگه. برحال باید صبر کنیم دیگه، باید تعامل کنیم.
شبهای قدر چطور تجربه کردین اینجا؟
من والا سالهای دیگه که برحال بودم تو مجالس و جاهای دیگه بودم، یه داداش می مجلس داره برگزار میکنه اینا، اونجا شرکت مال خوب. امسال برحال همجو گرفتاریم. خدا انشالله، من دعا میینه که برای همه مریضا در این شب عزیز برحال شفای عاجل عنایت بکنه و همچنین این پسر ما، برحال همه جوون ها، همه مریضا، هم برای همه انشالله.
اتاق عملی که در واقع پسر شما الان داخلش هست، تجهیز شده توسط جناب آقای مرادی، یکی از خیرین محترم شهرمون که وسایل رو خریداری کردن و تجهیز کردن این اتاق رو. صحبتتون چیه با آقای مرادی؟
من میگم خدا واقعا به همه خیر بده، مخصوصا به ایشون که واقعا همچی امکاناتی فراهم کردن برحال و به مریضا میرسن و برحال خدمت میکنن در حق مردم و مریضا و همه، واقعا خدا خیرشون بده، خدا پدر مادرشون رو بیامرزه.
میدونستین اگر این اتاق که اتاق سرنوشت سازی الان برای پسر شما اگه تجهیز نبود ممکنه چه اتفاقی برای آقا پسرتون بیفته؟
ممکنه هر اتفاقی بیفته دیگه، مثلا ما بیمارستان شاهرود گفتن آقا ما امکانات نداریم، خب ما مجبور شدیم گفتن آقا یا باید تهران اعزام بشه یا مشهد، خب ما مجبور شدیم الان چون اونجا امکاناتی نبود مجبور شدیم که به اینجا اعزامش بکنیم و خب چون امکانات هست بهتر است، رسیدگیش بهتره، خب خدا رو شکر خدا خیر بده، واقعا خدا پدرشو بیامرزه، خدا واقعا هر چی از خدا میخواد بهش بده که واقعا همچین امکاناتی رو فراهم کرده.
مهربونی همینه، دورترین و قریبه ترین آدم ها رو به هم نزدیک میکنه.
وقتتون بخیر سروران بزرگوارم. این لحظه های شبانگاهی که پشت سر گذاشتیم هنگامه راز و نیاز بود و در واقع آخرین شب از لیالی با عظمت قدر. الهی قرآنی که به سر گرفتید سایه سر و جان پناهتون باشه و دعا کردیم و دعا میکنیم برای شفای همه بیمارا، برای عزت و سرفرازی بیشتر این خاک مقدس، برای عاقبت به خیری جوانامون دعا میکنیم، برای آرامش و شادی روح عزیزان از دست رفتمون، خدا جمعی رفتگان رو بیامرزه و روحشون شاد باشه و در بهشت برین با اهل بیت سلام الله علیه مجمعین محشور باشه. الهی آمین. برای سلامتی خودمون و عزیزانمون و اطرافیانمون و پارهای تنمون هم دعا میکنیم. اینجا رادیو سلامته و برنامه خودتون ویژه برنامه بارانی ترین ماه در برنامه این جلسه در ادامه مبحث اصلی مورد بحثمون که در واقع سلامت معنوی است، امشب درباره فرو بردن خشم با شما صحبت میکنیم و سوالی هم که ازتون پرسیدیم این هست: شما عزیزان چقدر میتونید خیشتندار باشید و خشم خودتون رو بروز ندین و علتش را هم برای ما لطفاً بفرمایید. 3102-22-65-28-76. رفقا، خشمگین شدن اگر متعادل و در راه حق باشه نه تنها ناپسند نیست، بلکه پسندیده و مورد رضای حضرت حق تعالی هم خواهد بود. از محبوب ترین راه ها به سوی خداوند عزوجل دو جور است: جرع خشمی که با بردباری آن را فرو بری و جرع مصیبتی که با شکیبایی آن را فرو بری. در روایت اومده که پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمودند: ای علی، سفارشی به تو میکنم و آن را حفظ کن، زیرا اگر این سفارشم را حفظ کنی پیوسته در خیر و نیکی هستی. ای علی، کسی که خشمش را که بتواند آن را انجام دهد فرو ببرد،
خداوند در روز قیامت امنیت و ایمانی به او می‌دهد که مزه‌اش را می‌چشد. قول قدیمی ها همیشه میگفتن بابا وقتی که عصبانی هستی تصمیم نگیر، کاری رو انجام نده، بذاری خود بگذره، چند صلوات بفرست، چند تا ذکر بگو، یه نفس عمیق بکش، یه لیوان آب بخور، اون محل رو ترک کن، بذاری ذره بگذره، بعد اون کاری رو که میخوای انجام بدی انجام بده، شاید نظرت عوض شد وقتی خشمت فروکش شد. دوستان، انسان در حالت غضب و خشم در واقع تجلیگاه جهنمه و اگر خودشو کنترل نکنه شراره این آتش به بیرون سرایت میکنه و در قیامت هم با همین آتش خواهد سوخت. صدای تنفس و ناله انسان غضب کرده صدای غیظ‌آلود جهنمه و در حالت عصبانیت شیطان دقیقاً به انسان بسیار بسیار نزدیک میشه. بنابراین شخص عصبانی نباید تصمیم بگیره و نباید کاری رو انجام بده. خوش به سعادت همه شما که تو این روزها و شبهای ارزشمند ماه مبارک رمضان، حتی مخصوصا در همین لیالی قدر، دعای ابو حمزه سومالی رو هم فراموش نمی کنید که بهتر از من می دونید بسیار توصیه شده قرائت این دعا در این ماه عزیز. اما شرح و توضیح بخش دیگری از دعای ابو حمزه سومالی از جانب کارشناس بزرگوار این ویژه برنامه جناب دکتر علی غلامی تقاضا می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت القائل و قولك حق و وعدك صدق و اسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما. عرضه می داریم که خدایا قول تو حقه، چون چهارمین شرطی که باید برای دعا محقق بشه اینه که اجابت کننده ما رو دعوت کنه. یعنی یه کسی از ما دعوت کرده و ما یه چیزی خواستیم، بدون دعوت نیومدیم تا این فیض کامل بشه و حق مطلب ادا بشه. عرضه می داریم که خدایا قولک حق و وعدک صدق. از کجا میگیم اینو؟ قرآن کریم متعدد میفهمد ان الله وعدکم وعد الحق، خدا وعده حق میده. باز میفهمد انه کان صادق الوعد، خداوند اگر وعده میده حتما تو وعدش صادقه. و اون جایی که خدا میفهمد وعدن علیه حقا، هم میخواد به ما بگه که خیالتون راحت باشه که وعده‌ای که دادم محقق خواهد شد، هم خودش بر خودش واجب میکنه. خب بستر تحقق کجاست؟ بستر تحقق هم دنیاست هم آخرت. اگر خداوند وعده‌ای داده برای پاداش یا برای عذاب، در هر دو دنیا این محقق خواهد شد. در دنیا میفهمند و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اراده کردیم و به شما وعده میدیم که این اتفاق خواهد افتاد که سرانجام عالم دست شماست و شما ارث برنده زمینید، در آیات متعدد. در آخرت هم همینه، فقط برای خیر، نه اون طرف برای عقاب و اینها هم هست. کفار میگن که یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. اونها هم وقتی که مبعوث میشن میبینن که وعده خداوند در مورد بعثت و قیامت و عذاب داره چی میشه؟ داره محقق.